بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصرن و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. به حمد الله بحث به یکی از جاهای حساس و دقیق موضوع معاد رسید و اون بحث تجسم اعمال است. طبیعی است که خیلی مراحل رو انسان برای فهم تجسم اعمال باید پشت سر بگذاره تا بفهمه. خب معلومه کلیاتش رو به ما میفرمان که هر عملی خب جسمی داره، تجسم اعمال است. نمازت، روزت، اینا جسم پیدا میکنه. حرف بسیار بزرگ و دقیقی است و انسان رو هم به فکر فرو میبره. ولی وقتی موضوع رو دنبال کنی آروم آروم، بصیرتی، انکشافی، کشف حقیقتی رو این موضوع برای ما روشن میکنه. یعنی خب به ما میفرماند که اعمال جسم داره، اخلاق، عقاید جسم داره در قیامت. یه وقت از بحث اینه که خب بپذیریم، خب میپذیریم. یه وقت بحث اینه که یه سری رو میخوان آشکار کنن، یک حقیقتی رو میخوان ظاهر کنن. تدبر در فرمایشات الهی و ائمه معصومین علیهم السلام نکته دومم توش هست که گاهی سری آشکار میشه. این قاعده رو که داریم دیگه، خیلی بحث رو خوب عنایت بفرمایید. تقریبا ما برای این بحث تمام بحث معرفت و نفس و برهان صدیقین رو و تمام بحث معاد رو تا حالا میخوایم تا بتونیم این رو اون اصل مطلبش رو درک کنیم، اگه بخوایم خوب درک کنیم انشاءالله. ببین قاعده این شد دیگه که نظام الیه راجعونیست. یعنی انسان بر میگرده پیش خدا. خب حالا برای این که برگرده، خب این نزول رو باید در سیر صعودیش طی کنه. به قول عرفا این کمانی که از حق میاد پای دوباره برگرده ما به ازای همون کمانی که از بالا به پایین اومده برگرده به طرف بالا. حالا این که بخواب برگرده، درجه وجودیش عوض میشه، این همونه که شدید شده است. یعنی در تجسم اعمال آدم باید متوجه باشه که این عمل وقتی سیر کرد به مرتبه بالاترش همونیست که شدید شده است. خب حالا تو این برگشت و شدید شدن چه نکاتی خوابیده است؟ اینا خوبه بحث بشه. خب اولین حرف اینه که وقتی شدید میشه دیگه اون نیست، ولی اونیه که این شده است. حالا مثال سادهش، شما وقتی فکر میکنید بعد تصور میکنید یه معنایی رو، و بعد نازل میکنید به لفظ تبدیل میکنید، این سیر نزولیشه دیگه. یعنی ذات شما فکر میکنید، فکر یکی جلوه های ذات شماست، بعد اون فکر مفهومی در خیال و ذهنش مطابق اون فکر تصور میکنه و بعد اون رو نازل میکنه میشه لفظ. خاله دقت کردید؟ حالا این لفظ به گوش شما میخوره، الیه راجعونیشه ببینید، میاد در جای مفهوم میشینه. لفظ بود، حالا لفظ به گوش شما میخوره، نفس از این صوت و ارتعاش مفهوم میسازه در ذهنش. شما از الفاظ من مفهوم در ذهن دون میسازی. خب حالا همینجا سوال، این مفهوم چه سنخیتی با لفظ داره؟ اصلا دو جنس است، ولی خودم شنیدم. یعنی معنایی که الان شما در ذهن دون دارید رو مصرید که همینه که این آقا گفت، دروغم نمیگی، همونه، اما همون نیست. همون است به اعتبار اینکه ساعد شده است، همون نیست برای اینکه اصلا یه چیز دیگه است. مفهوم چه ربط داره به ارتعاش و حرکت هوا؟ خب حالا بیام سر مفهوم. این مفهوم در ذهن شما وقتی تعقل کنی میشه یک معنا، یعنی اون مفهومی که آوردین تو ذهنتون میاد جزء عقلتون میشه. خب صورت عقلیه با تصور مفهوم در ذهن باز دوتاست. خب قاعده چی بود؟ الیه راجعون. الیه راجعون یعنی اون چه که نازل شده است، اومده است در عالم ماده، حرکت، عقیده، اخلاق، وقتی الیه راجعون برمیگرده در موتن عالم بالا، خب جنس بالا میشه، سنخ بالا میشه. این دنیا مثال سادش رکوعه، اون دنیا این رکوعی حرکت از اون دنیا ملکه. حالا میره از این روایت حضرت میگن که دیدم داره عذاب میشه در قبر، وضوش اومد نجاتش داد. وضو یعنی این وضو کجا نجات میده؟ یعنی این وضو که تو این عالم یه حرکاتیست و یه عقاید، اونجا میشه یک صورتی که این صورت مانع عذابهای از همون سنخ. اون چه که در تجسم اعمال اگه حل بشه خیلی این سوالها، این اختلاف اینا برطرف میشه. خب تو بحث معاد متاسفانه همون اول مقدمه هم عرض شده است، تو بحث معاد ما تدبر نمی کنیم، هرچه اول قبول کردیم دیگه همتون نگر می داریم، در صورتی که فقط کافیست رو این الیه راجعونیش بمونیم. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله می فرمان ما گاهی تو فقه یه نصف سطر یه روایت ها 3 سال تمام حوزه باید بحث کنه. خب حقم هست. بعد وقتی میایم همون نصف سطر رو میخوایم بحث کنیم، انگار تو بحثای دیگه نباید بحث کنیم. انا لله و انا الیه راجعون یعنی واقعا 3 سال بحث نمیخواد؟ خب اینجا بی حوصله میشیم. الیه راجعون یعنی بر میگردد به سنخ الهیه در میاد. وقتی به سنخ الهیه در میاد به یه اعتبار همونه، به یه اعتبار همون نیست. همونه چون همون شدید شده، همون نیست چون اصلا در یه موتن دیگه است با یه هویت دیگه. هم مثالی که تو ذهن عزیزان هست و یادآوری میکنم، برمیگردم متن رو میخونیم. آیات قرآن خودش خیلی کمک میکنه. شما وقتی میگوین این هفت نوری که از منشور عبور کرد همش در این نور بیرنگ هست، خب به چه شک هست؟ خب به بیرنگی در نور بیرنگ هست. اگه این هفت نور وقتی که از منشور عبور نکرده است تو نور بیرنگ هست، به خودش باشه که باید نور بیرنگ هفت رنگ باشه؟ نمیتونید بگوین نیست، چون نوری ایمش منشور که نور درست نکرد. منشور این اون چه در بیرنگ بود رو باز کرد. خب حالا همین هفت نور بر میگرده تو بیرنگ، میشه بیرنگ، میاد ظاهر میشه، میشه هفت نور. خب این نور بیرنگ اگر این هفت نور رو داره، به نور بیرنگ هفت نور رو داره، یعنی این نور در نور بیرنگ هست اما به بیرنگی بیرنگ هست. این صوت الان پیش شما هست، میگون خودم شنیدم، اما به نفس مجردتون هست، نه به ارتعاش تارهای صوتی بنده یا ارتعاش پرده گوش شما. در نفس شما به شما هست، در هوا به هوا هست. خب میشه اونجور که در هوا هست پیش شما باشه؟ خب پیش شما نیست. حواستون باید، شما میخواید چیا اثبات کنی؟ انکار میکنی؟ اگر کسی بخواد اعمال را، تجسمشون رو یه جوری بگید که اون هویت قیامتی را در نظر نگیرد، عملا قیامت را در نظر نگرفته است. در واقع معاد برگشت به دنیاست، نه مرگش به خدا. و این همه اصرار هست بابا، الیه راجعون. حالا بازم جا داره متن میخونیم، خود قرآن کمک میکنه. آیای خوبی تو قرآن است. صفحه 190 میفرماد که آنچه باید مورد توجه باشد عوالم وجود است که پایین ترین عالم، عالم ماده است، و درجه شدیدتر آن عالم برزخ یا عالم مثال یا عالم ملکوت است. هر کدوم اینا به اعتباری اسمشون میشه ملکوت یا مثال یا برزخ، ولی یه عالم است که تمام صورت‌های عالم ماده به نحو کامل‌تر در آنجا هست. خب مثلا اون عالم نازل میشه، میشه این عالم. خب پس تمام این اونجا هست، چون همیشه معطی شیء که فاقد شیء نمیشه باشه. همه این عالم از اون عالم صادر میشه، خب نمیشه که بده دو خودش نداشته باشه که. پس اون چه در عالم ماده هست در عالم ملکوت و مثال و برزخ هست، اما به ماده بودن ماده یا به برزخی بودن برزخ یخت اینجا کار میبره. و نارا اگه ساده ازش بگذریم اصلا نمیفهمیم برزخی شدن یعنی چه. خب و شدیدتر از عالم برزخ عالم تجرد یا عالم جبروت است. چرا بهش میگن تجرد عالم جبروت ها؟ چون دیگه نحوه صورت برزخی هم اونجا نیست. مثل ذهن رو با عقل مقایسه کنیم، ذهن پدیده هایی که درش هست مجرده، به اعتبار اینکه ماده نیست و سنگینی نداره، ولی مجرد نیست به اعتبار که صورت داره. اینه که اومدن بعضن میگن که عالم جبروت رو باید بگیم عالم تجرد، چون هیچ گونه شباهتی به عالم ماده نداره، هم از نظر جرم هم از نظر شکل. روی این اساس می‌فرمان و شدیدتر از عالم برزخ عالم تجرد یا عالم جبروت است. ولذا هر آنچه در عالم برزخ هست به نحو شدیدتر و لطیفتر در عالم تجرد موجود است و نیز هر آنچه در عالم تجرد و جبروت هست به نحو شدیدتر در عالم اسما موجود است. دیگه خیلی عالی میشه اگه انشاءالله عزیزان یه وقتی بگذرن از خودشون سوال کنن آخه از اون ور ما میگیم که تمام این عالم تجلی اسماء الهی است. خب حالا اینا رو اگه برگردونیم به اون اسم چی میشه؟ ببینید الان نازل شده است اسماء الهی این عالم شده است. حالا ما این عالم رو ببینیم یا برگردونیم در اون عالم این عالم رو ببینیم؟ اگه تونستیم در اون عالم این عالم رو ببینیم اون وقت تونستیم با چشم حق عالم رو نگاه کنیم. همین هم هست راهش که ما بتونیم منتقل بشیم. اول میدونیم که از خلق حق را انسان میبینه به قلبش، بعد از یه مدتی از حق خلق را میبینه. این خوبه، این خیلی خوبه که انسان بتونه که در حق عالم را نگاه کنه. اگه اینجور حالا فکر کنم تو برای اینکه باب بحث باز بشه اینا جاش اینجا نیست، اما اینکه حالا مثال میزنیم علامه طباطبایی رحمت الله علیه با همین تفسیر با این قلب نورانیشون این آیه اینکه ملائکه گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء را تفسیر میکنن. ایشون میگن نه، تفسیر ایشون است لازم نیست که ملائکه دیده باشن آدم خون میریزد و فساد میکنه. نه، حق قضیه اینه که جنس عالم ماده تزاحم است. ببینین اصلا کار ندارن تو عالم ماده باشن، ملائکه که تو عالم ماده واقع نشده بود چیزی، نه نگاه کردن حقیقت عالم ماده تزاحم است. یعنی اینجا که من بشینم شما همونجا نمیتونید بشینید، این پرتقال که دست منه من بخورم شما همونو نمیتونید بخورید، جنس عالم ماده. خب ملائکه میبینن جنس عالم ماده تزاحم است، در عالم تزاحم خب خون ریزی میشه و فساد میشه. شما میگن اصلا لازم نیست که، یا دیگه میگن آقا پس ملائکه از کجا میدونستن فساد، برای خودشون یه سری سرهم کنن بخوان تکامل انواع و ثابت کنن. گنشون از این آیات اینا بر نمیاد. حقیقت قضیه این است که ملائکه در نگاهشون به حقیقت عالم ماده متوجه تزاحم عالم ماده میشن، بنابراین میگن که خب حالا که تزاحم پیش میاد طبیعی است که اونا که اونجا تو بشری که میره تو عالم ماده، چون اول آیه بود چی؟ انی جائلون فی الارضه خلیفه، من میخوام یه خلیفه رو این زمین بذارم. گفتن خب خدای دعوا میشه خون میریزدی، بیا ما را خلیفه کن که در ساحت دیگه هستیم که اصلا تزاحم نیست. در عالم ملائکه مثل عالم تجرده، الان این حرف که من میزنم یکی باید بگیرد یکی نگیرد، یا در روح و ذهن شما همه میتونن مطلب رو بگیرن بدون تزاحم. ملائکه حرفش اینه که خدای ساحت ما ساحت عدم تزاحم است و لازمه یه خلافت یه الهی هم عدم تزاحم است، پس ما باید خلیفه باشیم. نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خدا فرمود نه، حوزه دیگه را شما نمیبینید، انی اعلم و مالا تعلم. خیلی حرفه. حالا نگاه کنید این نوع نگاه به آیات این است که آدم حقیقت موضوع را بشناسد و بعد حکمش را بکند. حقیقت ملائک را آدم بشناسد، حقیقت عالم را بشناسد. مثال بود، مثالم خیلی قوی نبود چون میخواستم ملموس باشه. به هر صورت خب این عالم جبروت اگه شدیدتر بشه میشه دیگه عالم اسما. خب حالا همین موجود ببینید هرچی میره بالا خودشه ولی در یه هویت دیگه. البته به جمله رو دقت کنید، میفرماد به نحو شدیدتر در عالم اسما موجود است، البته به نحو خاصی که باید در آنجا باشد. و قرآن نیز به همین عوالم اشاره دارد. این آیه 21 سوره هجر یه بار انگار عرض کردم، اگه ما 10 دعایه داشته باشیم که کلید علامه طباطبایی است برای تفسیر کل قرآن، یکیش این آیه است. این آیه فوق العاده، اصطلاحا بهش میگن غرر آیات، یعنی آیاتی که همونطور که خب محکم و متشابه داریم، خب تو محکمات هم محکم و احکم داریم. یعنی اینجور مثلا شما این انا لله و انا الیه راجعونی یه آیه ایست که فوق العاده میشه برش معارف زیادی رو حمل کرد، یا بگو از منظرش میشه حقایق زیادی رو دید. این آیه از اون آیه است. با حوصله بخونید ببینید چقدر میتونه در عموم تفکر کمک ما کنه. قرآن میفرماد و این من شیئن الا، همیشه این دور سیاقا دیگه، یعنی سیاقای اطلاقی، و این من شیئن الا اندنا خزائن، و هیچی نیست الا اینکه اندنا خزائن و هو، نزد ما هست هر چیزی، نزد ما چیش هست؟ خزینش هست یا خزائنش هست؟ عجیبه، یعنی هر چیزی در اند الهی، نزد الهی خزینه ها داره. حالا اون خزینه های هر چیزی پیش ماست، و ما ننزله الا به قدر معلوم، و نازل نکردیم الا یه اندازه‌ای که بشه بهش علم پیدا کرد. پس تعجب نکنید اگه تو شر توی ترجمه بعضی قرآن ها این معلوم را ترجمه کردن محدود. کار خوبی کردن، چون دقت کردین چرا؟ و ما ننزله الا به قدر، قدر یعنی اندازه و حد دار، قدر معلوم یعنی که بشه علم بهش پیدا کرد. مفسر معنی کرده چی؟ یعنی محدود باشه. درسته. برگردیم به آیه، میفرماد آقا هر چیزی، دوباره اینجا ذهن عزیزان پاک بشه، چیز که ما میگیم چیزی که چیزه است، بعضی چیزا نه چیز است، ما چیز میگیم. هیچ وقت دیوار چیز نیست. مثلا دیوار من دادیم تو دنیا، شما یه خود آجرا را گذاشتین رو هم میگین دیوار، خودش چیز نیست. میگم سر آجرا، آجرا هم چیز نیست. یه سری خاکا را بنا به اعتبارات خودتون میخواستین دیوار بسازین، تا دیوارم خونه بسازین، اسمش رو گذاشتیم چی؟ آجر. اینا را از موضوع خارج کنید. چیز شی اون چیزی است که شخصیت داشته باشه. بله، درخت چیز است، انسان چیز است، ارض کذات این عالم ارض چیز است، اما اعتباریات اصلا چیزی، تا کسی گرفتار اعتباریات باشه اصلا راش تو آیا نمیدن، تو هیچ آیه ای راش نمیدن، فی خود فکر میکنه. بعضی این فکری که به این آیا میچسبونن از خودشون در آوردن، یعنی اول خودش یه جایی تو ذهن خودش ساخته از، حالا بعد نیست، وقت داره تو قرآن هم دنبالش بگرده. خیلی عجیبه. حالا همین جایی روایت بخونی، در یه روایت قدسی داریم که میگه که من تعجبم، حضرت حق میفرمان چیزی که من خلق نکردم مردم دارن دنبالش میگردن، و من اصلا رفاه تو دنیا خلق نکردم، مردم دارن دنبالش میگردن پیداش کنن مال خودشون نگردارم. این حالا تو مثال اخلاقی است، تو مسائل معرفتی هم همینطور است. فوق العاده، فوق العاده. مثلا یه روایت داریم، همین که سوال کننده از حضرت صادق علیه السلام پرسید که آقا میشه مثلا خدا بیاد مثلا یه چیزی را خلق کنه که حالا چون شکل متفاوت است، حالا این که مثلا یه خدا در چشم من دنیا رو بذاره که نه چشم من بزرگ بشه نه دنیا کوچک بشه. دو تا جواب میدن. من حالا رو این دوم، حضرت میفرمان این لاشیء است، تعبیر این لاشیء، مثلا شیء نیست همچی چیزی که هم تو چشم من جا بگیره، خب یعنی پس کوچک باشه، هم کوچک نشه، پس یعنی بزرگ باشه، پس یعنی هم کوچک باشه هم کوچک نباشه. خب که دیگه فقط فکر توه، واقعیت خارج که نمیشه. بگو مثلا آقا میشه اصفهان توی اتاق جا بگیره، خدا میتونه یه کاری کنه که اصفهان توی اتاق جا بگیره، هم اتاق بزرگ نشه هم اصفهان کوچیک نشه. خب این لازمه چیه که یه همچی چیزی باشه؟ خب این اصلا نیست. اراده خدا به شیء تعلق میگیره، ان الله علی کل شیء قدیر. این که لا شیء است. چرا؟ برای اینکه این هم باید باشه به اعتبار اینکه میخواد توی این اتاق جا بگیره راس اصفهان هم باشه، هم نباشه راس اصفهان، چون برای اینکه بناس توی این اتاق جا بگیره. خب این باید هم باشه هم نباشه. خب این که لا شیء میشه. این تعبیر لا شیء خیلی فهم خوبی را به آدم میده. اینجا میفرماد این من شیء، پس لا شیء را بریزیم کنار، میفرماد هیچ شیء نیست، یعنی ذات شخصیت داری که وجود حقیقی داشته باشه الا اندنا خزائنه، بعد میفرماد خزینش نزد ماست. و چرا میگه خزینه؟ همینجا خیلی بحث تفسیری برده است. خب حالا من یه مثال باز میزنم شاید کمک بکنه. شما در نظر بگیرید انسان رو، خود انسان رو در نظر میگیرید. خب یه مرتبه نازلش کمی بدنش هست. این بدن نازله روح هست به یه اعتبار، نه نازله ایجادی، نازله تدبیری. همینجا هم اشتباه نکنیم، همیشه بالایی تجلی باید بکنه برای پایینی تا نازل معنی بده. روح ما تجلی نمی کنه، بدن ساخته میشه، بلکه روح ما تدبیر می کنه مناسب خود، مناسبی که میخواد در صورت ذهنیه خودش بدنی را از عالم ماده جمع میکنه. تو دوره جنینی یه جور، امروز هم یه جور. برای همین هم شما مثلا یه آدم با یه گوسفند 6 ماه فقط یه غذا بخورن، علت این غذا، علت این بدن که غذا نیست که. هیچ وقت اینجور نمیشه که حالا چون یه غذا خوردن میشه مثلا 6 ماه آدمه با گوسفنده کاهو بخورن. خب ولی بعد نه گوسفنده آدم میشه نه آدمه گوسفند میشه. چرا؟ چون روحه که بدنو میسازه، تدبیر میکنه از این مواد بدن خودش رو میسازه. اینجا اینا از این جد عرض کردم که پس به این اعتبار که میگم نازله، نازله تدبیری است، اما آخرش صورت روح است، یعنی بدن صورت روح است. خب حالا این بدن در مرتبه روح چی هست؟ اما به روح هست، به خودش که نیست که. یه بار دیگه هم عرض کردم که این صور ذهنیه شما بدن شما رو میسازه، شکلش میده. این چرا من 5 انگشت دارم اما مثلا گوسفنده سوم داره؟ چون صور ذهنیش بدنش را میسازه. خب حالا این صور ذهنیه از اینجا ملکوت شروع شد. بدن را هیچ وقت نمیگن ملکوت، اما من من ملکوت است. من من شدیدتر بشه میشه چی؟ عقل من. عقل من، من من به اعتبار خیال من، خیالم منم، عقلم منم، ذاتم منم. حالا کدوماش پیش خداست؟ و اندهو ملکوت و کل شه، سبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شه. یعنی از عالم ماده به بعد به یه اعتبار دیگه پیش خدا. در عالم ماده خود درست است در قبضه خدا، ولی جنس عالم ماده بعد است، اینجاش اونجا نیست. در قبضه خدا ولی پیش خدا نمیشه باشن به معنای جمع، اما از عالم تجرد، جنبه های تجرد انسان همش پیش خداست. شاید این که میفرماد خزائنهو به اعتبار این است که جنبه های کثیر ذو مراتب تجردی شی رو میخواد مد نظر قرار بده. حالا اگه جایش بحث بیشتری باشد این شاید تبیین بیشتر بشه. شاید الان عزیزان اون چی هم که من میخواستم بگم رو همش رو نشنیدن، ولی به هر صورت براتون سوال باشد که این خزائن، هر شیعی خزینه ها داره. حرف اصلی این بحث اینجا اینه که میفرماد خیلی خوب، پس حالا این که نازل است همین خزینش پیش خداست. حالا اونجور که پیش خدا چه جوریست؟ حتما اینجور نیست که توی عالم است، اما همینه. خب حالا اینه استفاده کنید از این آیه که پس حالا هر چیزی نازل میشه، ولی در عینی که نازل میشه مرتبه عالیه خزینه ای دارد که نزد خداست. خب پس به یه اعتبار همونه، چون همونه که شدید شده است، به یه اعتبار اون نیست، به اعتبار اینکه خب در رفته است در موتن عالیه خودش، موتن عالیهش، جنبه عالیهش از جنبه نازلش متفاوته. حالا از این آیه میخوایم استفاده کنیم، الیه راجعونی را ببینید چقدر این همه بحث صراط اینجا نتیجه میده. الیه راجعون یعنی چی؟ یعنی برمیگردن همه به سوی خدا. حالا وقتی میخوام برگردن باید صراط بگذرونن، صراط ها که بگذرونن چی میشن؟ جنبه الهیت وجودشون یواش یواش ظهور میکنه. حالا همین مثالی که آدمی که هنوز تو اعتباریات فکر میکنه، هنوز دیوارا چیز میدونه ولی خدارا چیز نمیدونه، مردمی جوریت دیگه مثلا معاد را الان یک حقیقت واقعی نمیدونه ولی این دنیا را حقیقت واقعی میدونه. این خیلی باید عوض بشه، خیلی. یه بار دیگه هم عرض کردم این مظلومیت جناب ملا صدرا یکیش هم همینه که اومده از واقعیاتی که با وجود حقیقیه شدیده باید به بشر متذکر بشید رو آورده است به بشر. بعد بعضی هم میگن آقا اینا که خیالات هست، این یعنی این میز هست، اما این که شما یک صورتی از اخلاق دون عقایدون در اون موتن دارید اینا میگن خیالی، اما این که این میز چوبی اینجا هست خیالی نیست. بنده هم معتقد نیستم این خیالیه، اما خیلی حرف است که آدم بتونه ساحت‌های وجود شدیدتر از منظر خودش پس کنه و نادیده بگیره. این در واقع خلاص است. حالا همین جام که میگفتم معتقدم این هست، به عنوان یک حقیقت خارجیه میز نیست، به اعتبار ماده هست. خب این صورت‌های مختلف ماده اسم‌گذاری ماست و برای حوائج ما، یعنی اگه نه همون یعنی چوب است، چوب هم ماده است و ماده هم که عرض است، عرض هست. بله میفرماد که الیه راجعون، یعنی تو یا هر موجودی برمیگردد به سوی خدا. حالا وقتی میخواد برگرده یعنی وجود عالیه باید پیدا کنه. حرف ما اینجاست این اخلاق وقتی وجود عالیه پیدا میکنه، راست گفتن در این موتن درست میاد در موتن برزخ. خب همین راست گفتن در موتن برزخ صورت برزخیش صورت شدیده راست گفتنه. حالا صورت شدیده راست گفتن تو برزخ چطوریست؟ حالا تو برزخ میخواه بره قیامت، همین صورت راست گفتن برزخیه در قیامت صورت شدیده برزخی است. همینطور که نور سبز اگر شش نور دیگه بهش اضافه بشه میشه بیرنگ، حالا این صورت راست گفتن وقتی شدید بشه ببینید چی میشه. حالا راست گفتن شدید شده یه در برزخ وقتی شدیدتر بشه ببینید چی میشه. دیگه حضرت امیرالمومنین میفرماد لا خطر فی قلب بشر، اصلا به قلب بشر هم خطور نمیکنه که چطوری میشه. حالا بریم جلو متن. با توجه به مطالب فوق در بازگشت انسان به سوی خداوند سه تا چیز، اوصاف، اعمال و عقاید انسان در عوامل بعدی متمثل بوده و تجسم دارد. تجسم اعمال، نه ماده بودن اعمال. خب این معلوم است، مگه میشه؟ اتفاقا عجیب است این اندیشه که تونستن معصوم به ما بفهمونن که بابا این راست گفتن جز پیدا میکنه تو این دنیا. شما همه حالا نگاه کنید، این الفاظ من در ذهن شما یه شخصیت میشه، در صورت که در بیرون هیچ چی نیست، خلاص شد. واقعا اگه کسی معتقد به تجسم اعمال نباشه، یعنی الکی فکر میکنه معاد معتقد است. و این اندیشه به این خوبی را بعضی این آدمای عادی چقدر خرابش کردن. تجسم اعمال که حکایت از یک معرفت فوق العاده عمیق است، یه چیز عجیب و غریب ازش ساختن که اصلا من روم نمیشه بگم چی میگن. خب میفرماد که تجسم دارد اوصاف و عقاید و اعمال، حال چه این اعمال و عقاید خوب باشد و چه بد. پس اگر صفت خوبی در ما باشد، این صفت به عنوان یک خصوصیت از خصوصیات وجودی ما و به عنوان یک واقعیت در روح و برای ما صورتی در بالا دارد. حالا دوتا بحث شد. تا حالا داشتیم میگفتیم که حتما صورت مادونش عین صورت عالیش نیست. حالا میخوام یواش یواش این نکته رو هم بگیم. خیلی خوب، حالا صورت مادونش، خب این حرکتی که من انجام دادم ریشش در اراده منه دیگه، یعنی واقعا من حرکت انجام دادم، دستم تکون خورد، اما من راه رفتم، من اومدم اینجا، بدنم که نیومد اینجا، من اومدم اینجا. پس همین حالا این حرکتی که در بیرون واقع شد پیش من است. تا اینجا درست شد؟ خب حالا که پیش من است، صورت برزخیش پیش من است و صورت قیامتیش پیش من است. خیلی خوب از که اینا را عنایت بفرماید. حالا ببین چی میشه. این همه بحث شد که حضرت رضا علیه السلام فرمودن همین حالا هر کس در این دنیاست تا به قیامت و بهشت و جهنمش وصله. ببینید چه معارفی رو شروع میتونید باش بکنید. بله، در بالا هم در برزخ و هم در عالم تجرد و هم در عالم اسما، همواره هر حرکتی که ما انجام میدیم در تمام این عوالم صورت خاص خودش و با خصوصیت خاص اون عالم الانه هست. البته صورت موجود در عالم بالا متناسب با قوانین و احکام آنجاست، و نیز عنایت داشته باشید که صورت‌های برزخی و تجردی و اسمایی اعمال و عقاید و صفات ما همواره با ما هستند، هرچند از ما محجوبند. داشتین دیگه که حضرت فرمودن همین دیدن که ملائکه در بهشت در اون سفر معراجی گاهی کار میکنن گاهی وامیستن در بهشت. پرسیدن برادر جبرائیل چرا اینا گاهی کار میکنن گاهی وامیستن؟ عرض کرد که رسول خدا مصالح نمیرسه. پرسیدن برادر جبرائیل مصالح کار این ملائکه چیست تو بهشت؟ فرمودن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، که بحث جا مفصل کردیم که چرا این چهار اسم بهش میسازد. اینا خیلی جا عجیبی داره. خب حالا حرفمو اینجاست که همین حالا، پس خوب دقت کنین، الان طرف تو این دنیا دارد که سبحان الله عقیده خودش را بروز میده، یعنی با تانک توپ آمریکا هیچ چیش نمیشه، میگه سبحان الله. این الان عملش سبحان الله خدا رو داره. خب این همین حالا، همین حالا که تو این دنیاست، مگه طبق این روایت همین حالا تو بهش مساله به بهش تو قصدش را نمیسازن؟ پس همین حالا جانش وصل به بهش بحثش شد. حالا هم تو ذهن عزیزان بمونه. میفرماد همواره با ما هستن، هرچند از ما محجوبند. البته برای از همه محجوب نیستن، بعضی ها میبینن. حالا انشاءالله اگه خدا توفیق بده عرض خواهم کرد که چطوری گاهی میبینین که وصلید. و در برزخ با صورت برزخی آنها روبرو میشویم. خب الان این عمل که انجام شد، میگه من یه وجه هم همه حالا برزخ نیست در باطنم، میگه همه حالا قیامت نیست. خب پس حالا مگه من با این عملم رو برونشم، خب حجابا میره عقب، خودم رو تو برزخ که میبینم، خب عمل خودم انجام دادم دیگه، خب با اون عمل رو برون میشم. اما سنخ برزخیش، یعنی سنخ شدید شدهش، رو این شدید شدهش خیلی کمک میکنه تا ببینیم بعد نور روایات چقدر عجیبه. بله، و هر چه به عوالم بالاتر منتقل شویم و پرده ها بیشتر کنار برود، صورت های بالاتر اعمال و عقاید و اخلاق برای ما متمثل می گردد و لذا همکنون اعمال و عقاید و اخلاق ما با صورت اصلی خود در نزد ماست. پرده که عقب رفت، صورت‌های مناسب آنها برای نفس انسان ظاهر می شود. لازم است تمام اون بحث دوباره دنبال بشه که همین حاله که شما اینجا به ادله مختلفی، شاید بعضی ها اصلا کسل می شدن که شاید اون جلسات دهم تا بیستم هی بحث می شد که همین حالا باید نفس حضور برزخش متوجه ببخشین، علم به این که همین حالا وجه برزخی ما موجود است، وجه قیامتی ما موجود است. ببینید اینجوریست دیگه، چون همین عمل که انجام میدی در تمام سیر وجود شما سیر دارد، از اون ور عوالمی هست که شما در اون عالمی. چطوری عالم ماده هست شما توی این عالمی؟ خب عالم برزخ، عمل برزخی شما با وجود برزخی شما همین حالا در عالم برزخ هست. خب حالا پس خوب به این سوم دقت کنید، حالا اگر راست گفتن در عالم برزخ صورت خاص داره، منم که وجه برزخیم همین حالا هست، پس همین حالا من با اون صورت خاص برزخی معنوسم. حالا فهمی فرمان بزرگان این نکته را اینجا من نوشتم، حالا طرف بستا غیر صدقیش متن میخونم، میفرمایند بد خلقیش به صورت سگ بر او تسلط دارد. همین حالا صورت برزخیش و قیامتیش سگ است، حالا با اون شرایط خاصی که دارن، و زرنگی های دنیایش به صورت مار بر او مسلط است، و یا بدخلقی همراه با شرافتش به صورت شیر بر او مسلط میگردد، که من منبعش رو عرض کردم از اهل فهم و کشف. مورد حالا خیلی است، نمیخوام اصلا وارد این مواردش بشیم. عمده اینه که خب حالا همین حالا اگه بدخلقی سگه است و کارش هم پارس کردن است و بی محابا پاره کردن است، همین حالا اون جنبه برزخی داره چطور میشه؟ معذب میشه. اون که گفتم انشاءالله یادم نره بگم این بود، یعنی همین حالا این که میبینی نه اینجور نیست که شما اعمالی که انجام میدین بعدن بدون میرسد سریع الحساب است از این جهت، پرده ها که میره عقب اساسی انشاءالله برکات اعمال خوب میرسه. همین حالا طرفی که پر روز خیلی خودش بزرگ میدونه، بیشترم صاحب میدونه خودش، انگار مالک بقیه است، خب این الانه همین حالا یک شیری به این داره حمله میکنه، خب اون یا حالا تو خواب ببینه چه نبینه، میخواه ببینه میخواه نبینه، این هست، این فخر همراه با دریدگی پرمدعایی، این همین حالا سویه که از جنبه های صورت برزخیه یه شیری است که حمله میکنه، خب همه حالا حمله میکنه، بر همین هم معذی است آدم غیر مؤمن، همین حالا معذیه. حالا هی بخواین نمیگم این کار نکنید، ولی اینا راه اصلی است. بخواین مثلا از یه مشاوره آقا مشاوره کنیم که آقا چطوری من این افسردگیمو یأسم و اینا انجام بده از بین بره، راه اینا پنهان کردن قضیه است. تا انسان این شیره را نکشه، این سگه را خفه نکنه، این ماره را لاخاک نکنه، این نه این میگزدش دیگه. خب صورت گزدنش خب چه چیه؟ خودتون ببینید، آدم هرس میخوره، حالگیری میشه، انواع و اقسام دیگه، اینا خودتون باید دنبال کنیم که میبینید که همین حالا خوبی ها به لطف الهی یه مرتبه یه انکشافی، یه فرحی، یه آرامشی، نمیدونم یه شیدائی الهی نصیبتون میشه. اولیاء الهی اینا رو ول نمی کنن. انشاءالله حالا اون جزوات کامل بشه، چگونگی فعلیت رو یافتن باورهای دینی، همه بحث اونجا این است که چطوری ول نکنیم وقتی این درها وا میشه، به جهت اینکه خب هستی دیگه، یه کار خیر کردی، خب یه کار خیر کردی یعنی چی؟ تواضع ناب، تواضع ناب صورت تجلی حق است دیگه، نه دیگه هرچه شما بیای پایین حق میاد دیگه، وقتی شما به کشی عقب حق میاد، حق که پرده نداره که من، تواضع صورت تجلی پروردگار است به قلب آدم. حالا حق به قلب آدم تجلی کنه، ببین چه بهشتی میشه جان آدم. بهشت یعنی چه؟ ظهور اسماء الهیه. خب قلب آدم بهشت میشه دیگه، بهشت میشه. حالا فردا تطلع و علل افعده است، همین بهش طلوع میکند بیرون، اون به جهت خواص اون عالم است و سیر در اون عالم. بله. و در مورد صفات نیک باز قاعده همین طور است و روایات متعددی ها که از این قاعده است که با انجام عمل نیک انسان به شاخه از شجره طوبی متصل می شود که اصل آن در بهشت است و با انجام عمل بد به شاخه از شجره زقوم متصل می گردد که اصل آن در جهنم است. یعنی همکنون انسان از طریق باطن خود به آن عوالم وصل می شود و در قیامت با آن روبرو می شود و اجر و ثواب او همان باطن اعمال اوست. اینا رو بعد عرض خواهم کنم با صورت آن دنیای. و در همین راستا قرآن می‌فرماید، این که عجله کردم برای اینکه این آیه رو بخونیم، باب نورانی آیه باز بشه، جلسه آینده من حرف خواهم زد ان شاء الله. آیه رو نگاه کنید، میگه داره قیامت ترسیم میکنه دیگه، یوم تجدو پیداش میکنی، تجد و کل نفس ما عملت من خیرن محزرا و ما عملت من سو. هر کسی میابد، یعنی پس جسم داره دیگه، تجد و، حالا میتونی بگوی نه به این آیه نمیشه دینه تحمیل که، طور نیست، موضوع بحثمونی، یا من تجد و کل نفس ما عملت، هر کسی هر عمل خیری که انجام بده محزرا، حاضر میبینه، و من و من و ما عملت من سو. عرض من اینجاست، تود و لا ان بینها و بینه امدا بعیدا، خود آرزو میکنه ایشالله این عملی که پیدا کرد، این عملی که حالا من دارم میبینم و خودم هم انجام دادم، چه میرفت، چی امدا بعیدا میرفت، دور میشد، نمیخواستیم اینا. تفسیر بسیار زیبایی که بزرگان از این آیه کردن، خیلی عالی، میگه این عمل هم اگه خودش انجام نده، خب دوست داشته که انجام ده، چرا حال نمیخوا؟ نتیجه میگیرن که معلومه صورت قیامتی اعمال با صورت دنیای اعمال متفاوت است. برای همین کدوم ها نمیخواد؟ اون صورت نمیخواد محضرهای اون دنیایی را، وگرنه خودش انجام داده، زگه دوست نمیداشت که انجام نمیداد. نتیجه میگیرن که خلوین با اون مقدمات و اون آیه و اینا، خود قرآن چقدر ذهن ما رو باز میکنه، آیه بعدی هم باز کمک میکنه که پس اون صورتی که جان را، تعبیر حضرت امام اینه که گناه ها صورتی داره که جان را میسوزانه. خدا انشاءالله به نور خودش ما را متذکر کند به زیبایی اعمال صالح الهیه و شوق و توفیق اون اعمال را طوری در جان ما ایجاد کند که هم توفیق اون اعمال و هم تنفر از اعمال خبیثه در جان ما شعله‌ور بگردد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.